رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامداد شنبه 25 می. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا می کنم. هواپیمای شرکت تاجیکر با دو چرخ کفیده در شهر خوجند فرود اضطراری نمود. حکومت سوریه به شرکت در کنفرانس صلح رضایت داده است و زلزله نیرومند شرق دور روسیه را تکان داد. سرنشین یا خود کاپیتان هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به شرکت تاجیک ایر سبب پیش آمدن حالت صدموی این هواپیما را به خراب شدن دو چرخ آن هنگام پرواز مربوط دانست. اعظم نادیروف روز جمعه در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت:
زمانی از زمین خیستم دو چرخی یک طرف یک پایش کفید، از این سبب خطر بود موردی به زمین فرو آمدن سوخت و پیدا شدنش ممکن بود. بعد عمل لازمی را کردیم تا که به صدمه دچار نشد.
هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 در خطسیر مسکو خوجند صبح جمعه 24 می پس از پرواز دو ساعته در فضای ولایت سوخت در فرودگاه شهر خوجند به زمین نشست. خبرنگار رادیو آزادی میگوید بر علاوه 7 عضو اکیپاژ هواپیما 93 مسافر داشته است و همه آنها صحت و سلامتند. وزارت کارهای خارجی روسیه میگوید حکومت زیر رهبری پرزیدنت سوریه بشار الاسد اصولاً موافقت کرده است که در کنفرانس بین المللی صلح زیر نظر ایالات متحده آمریکا و روسیه اشتراک کند. روز جمعه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در این باره گفت: ما با خوشحالی اعلان میکنیم که مقامات دمشق اصولاً رضایت دادند که حکومت سوریه در کنفرانس صلح شرکت ورزد تا خود مردم سوریه راه حل سیاسی در نزای فلاکتبار این کشور را پیدا کند. لوکاشویچ افزود تا حال زمانی برگزاری کنفرانس در شهر ژنو معلوم نیست، زیرا واضح نشده است که کی از نام مخالفین حکومت سوریه حرف خواهد زد و آنها چی صلاحیتی خواهند داشت. در این بین ائتلاف ملی سوریه در شهر استانبول امکان اشتراک در کنفرانس صلح ژنو را بحث دارد. زلزله نیرومند شرق دور روسیه را تکان داد. مرکز زلزله سنجی ایالات متحده آمریکا ابراز داشته است که مرکز زلزله در بحر اخوتسک در عمق 600 متر قرار داشته، خود زلزله به 8.2 درجه برابر بوده است. تکان زمین حتی در مسکو احساس شد. زمانی که این گزارش پخش می شد درباره خسارات معلومات نشر نشده بود. نظامیان هندوستان می گویند بر اثر یک حمله در قسمت هندی منطقه کشمیر 3 سرباز ارتش هندوستان کشته شدند. تخمین می شود که مسئولیت حمله بر دوش آشوبگران است. انکور و شیست سخنگوی ارتش هندوستان میگوید روز جمعه ارتش خبر یافت که در دهه بوچو آشوبگران کشمیری جمع شدند. سربازان را برای تفتیش به همان دهه که در 40 کیلومتری جنوب شهر سرینگر قرار دارد فرستاده بودند. منطقه کشمیر بین هندوستان و پاکستان تقسیم شده است. آشوبگران سر از سال 1989 در قسمت هندی کشمیر آشوب برداشتند تا این ولایت در نظارت کامل پاکستان باشد. در این دوره بیش از 68 هزار نفر و اساساً مردم ملکی به هلاکت رسیدند. هندوستان پاکستان را با تمرین آشوبگران متهم می کند ولی پاکستان این عیبنامه را رد می کند. پارلمانی ترکیه ترغیب و فروش نوشاکی های الکلی را محدود کرد. روز جمعه قانونگذاران ترکیه لایحه‌ای را تصویب کردند که فروش الکل را از ساعت 10 شب تا 6 صبح منع میکند. همچنان بر پایه این سند بازنمودن دکان های الکلی در نزدیکی های مسجدها و مکتبها منع میشود. رکلام شراب های الکلی هم محدود شده، رانندگان مست مورد مجازات شدیدتر قرار می گیرند. طرفداران این لایحه که از جانب حزب اسلامی عدالت و ترقیات ترکیه مطرح شده است می گویند هدف از این تشبث حمایت جامعه از تأثیر بدی الکحول است. اما مخالفین می گویند حزب حاکم در این دولت دنیاوی به تدریج قانونهای اسلامی را جاری می کند. لایحه مذکور بعد امضای پرزیدنت ترکیه به حکم اجرا می درآید. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.hg یا ozodi.org.
موجهای نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی گزارش های نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. سرنشینان تاجیک ایر هواپیمای بوئینگ 737 را با دو چرخی کفیده با موفقیت به زمین شیناندند. پرزیدنت تاجیکستان به خادمان دستگاهش دستور داده است که مشکل مشتریان شرکت ماوراءالنهر را حل نمایند و داوطلبان عراقی در هر دو طرف جنگ داخلی سوریه فعال بودند. صبح جمعه 24 می هواپیمای بوئینگ 737 شرکت هوایی تاجیک ایر در فرودگاه شهر خوجند در حالت اضطراری به زمین نشست. هواپیمای مسافربر پرواز سمت مسکو خوجند با دو چرخ کفیده با موفقیت فرود نمود. طبق اطلاع اعضای اکیپاژ هواپیما در آغاز پرواز دو چرخ یک به اصطلاح شاسی هواپیما کفیدند، ولی سرنشینان تصمیم گرفتند که پرواز را تکمیل نموده هواپیما را در خوجند به زمین شینانند. هواپیما تخمیناً دو ساعت در حریم هوایی خوجند پرواز نموده بعد استفاده بخش اساسی مواد سوخت نهایت حدود ساعت 10 در فرودگاه نشست. گفته می شود که هواپیما 93 مسافر و 7 عضو اکیپاژ داشت که همه آنها صحت و سلامتند. خبرنگاری رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب امکان یافت با کاپیتان بوئینگ اعظم نادیروف و هوانورد این کشتی هوایی فرهاد حلیموف هم صحبت شود. حالا بشنویم که جناب نادیروف این پرواز و ظهور وضع فوق‌العاده را چگونه شرح می‌دهند.
زمانی از زمین خیستم دوچرخی یک طرف یک پایش کفید دوست نشویم شد. از این سبب خطر بود مواردی به زمین فرو آمدن سوخت و پیدا شدنش ممکن بود.
تونم اکو معرفی کنید؟
اعظم مدیر سرنشین هواپیمای بوئینگ 737 تاجیکیر.
خوب این چهل حادثه شد، شما مسکو رفته برگشتید یا چی شد؟
نه، نوبتی کور ما از مسکو به خوجند بود. پیش از ما دیگر اکیپاژ بود. زمانی از زمین کندن همه حادثه روی داد.
بعد چی تصمیم گرفتید؟
اول آنی خیدیم که همین در حقیقت همین خیل دفکت شده است یا که یکون سبب دیگر است. بعد از اون که پوره انا فهمیدیم بعد عمل لازمی را کردیم تا که بسادمات دچار نشید.
بله، اکی اعظم چی احساس میکردید وقتی در هوا برای نشستی خیلی خطرناک؟
احساس یکونه مقصد همین بود که کسی ضرر نبیند، سلامتی آدم رو ضرر نرسد. اون طرفش هواپیما رو تونیم نگاه داریم سال ویرون نشود. همه خیریت شکر خدا عملی شد، اشکه ضرر ندید، هواپیما ضرر کلام ندید، خوب شد.
این سبب چی است؟ همین خیلی حادثه میشود تصادف بود یا مثلا کوهنگی یا یکون نقص تکنیکی؟
این تصادف یکی برای دو چرخ کفیدنش این از احتمال بیرون است، اما همین خیلی میشود است. از میلیون بار یک بار.
هر دوی چرخی یعنی کافی
دارد؟ یک بار از یک طرف.
عجیب است. خوب شما هم برادر فرهاد جان، شما هم یکی از اعضای اکیپاژ
همچنین از تیم هوانوردی بویم.
من میبینم شما جوان هستید، خیلی پرواز کردید یا؟
من روی از 2005 سال شو کار کرده استدام.
با فکرم این پرواز برای شما از مرکبترین پرواز بود؟
نه، یکیم پروازی که بود تو این درجه فکر کردیم سوق سلامت میبیریم یا نه.
چی امید میکردید در هوا؟
هوا؟ فکرمو در این بود که سوق سلامت خودمو بیریم، بعد مسافرهای که بومو پایدن سوق سلامت با خونه آوردمونیم.
میدونید من وقتی که همین حادثه رخ داد، حتی در اینترنت بعضی ها نوشتندم که خوب تاجیکر که خیلی سابقه دارد، خیلی عموماً شرکت هواپیمایی تاجیکستان، ولی گفتند چی است؟ هواپیماش کهنه است، برای همین پرواز کردن دشوار است. همین گپ اساس دارد واقعا؟
در حقیقت هواپیمای نو جدید ندارم که مثلا از کارخونه میبرد، به ملول یکان 10 سال به تعمیری کلون، به تعمیری بزرگ میتواند که به ملول کنند تریس هواپیمون نداریم. اما از جهت تکنیکی دویمو در نظارت است، دویمو در کور هست، قسمو احتیاطی آورده سری وقت، یکی قریب سری وقت آورده ایواز کرده میشوند. از این جهت هر تکنیک را که اگر نگاه بین کردی خدمتت میکند، که نکردی زوالت میبیرد.
خوب برای کار
تشکر از سرنشینی بوئینگ شرکت تاجیکیر اعظم نادیروف و یاوری او هوانورد این کشتی هوایی فرهاد علیموف که در پی این پرواز دشوار با سوالهای رادیوی آزادی پاسخ دادند. و زمانی که هواپیمای شرکت تاجیکیر در فضای خوجند چرخ میزد تا ذخیره مواد سوختش را استفاده برد، در زمین خدمات فرودگاه بین المللی خوجند به قبول اضطراری این هواپیما آمادگی می گرفتند. خبرنگاری رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب با رئیس خدمات حمل و نقل این فرودگاه مقیم داداخانوف هم صحبت شده، ابتدا از او پرسید که کی آنها از وضع اضطراری هواپیما آگاه شدند.
سنه 24 می، یعنی همین روز ساعتی 5:35 دقیقه به ما رادیو برقی رسید که خط سیری رقم 646 مسکو و خوجند از فرودگاه دمدیده و پرواز کرده است و در وقت پرواز یکی از همون پایه های تیاره ریزین هاش کرماشایم شده است. بنابراین ما سری وقت یعنی ساعتی 6 سحر همه راهبران مسئول فرودگاه به فرودگاه جمع آمدیم و تیاری خوب دیدیم و آماده شدیم که همین تیاره رو خوب و نصب بی خطر به خط پرواز شناندن بعضی کارها رو باید به انجام رساندن لازم بود. بنابراین راهبریت فرودگاه با سروری بی واسطه دیرکتور جنرالی محمودوف معروف جان مرزا جانویچ در اینجا شتاب تشکیل کردیم. همه راهبرا اشتراک کردند این سحری بر وقت و پر همه اون حل مسئله هایی که وابسته به پیشواز و بی خطر شناندن تیاره باید حل کرده شود دیده بر آمده، اون حل کرده شد. ساعتی 8:25 دقیقه وقت محلی تیاره به فضای فرودگاه در آمد. این تیاره تمغه بوئینگ 737-400 تیاره ساعتی 8:35 دقیقه نمایان شد. پایه هاش نشان داده از بلندی پسترین پرواز کرده گذشت. ما با یک بار دیگر با چشمان خود و با واسطه تکنیک های ضروری دیدیم که در حقیقت در یکی از طرف های راستی همین تیاره دو شینه دو تریزینش تماما کرناشایم شده بوده است. بعد تیاره تقریبا یک و نیم ساعت پرواز کرد، برای سوزش بارش را کم کردن، گویا که وزنی فرود آیش را کم کردن، در بالای فرودگاه و دور زد و خط پرواز را در جای نشست تیاره با همون صابون میگن کفکی صابون پر را ما آماده کردیم، ریخته تیار کرده آماده کردیم که تیاره بی‌ملال آماده شد. در وقتی که ما با علاقه خبر دادیم که ما خط پرواز، هیئت شخصی، تکنیکه ها و تمام ساختارهای قدرتی آماده، تیاره آماده به خط پرواز نشست. همین خیال نشست که خودی که گویا که همون تیاره یکون آسیب لدید است. فقط همون از طرف راستش که دود تشینه ریزی نش تماما کرناشویم شده بس و معلوم شد. با همین نگاه نکرده با همین استاگی حیعتی سرنشینان که خیلی ماهرانه خیلی استاکارانه اومده شیشت یکون کس نه از حیعتی سرنشینان نه از مسافران آسیب لدید است.
محترم مکم جان مقصومویش همین تیاره که گفته هواپیما با این 737 این چند سال باز پرواز میکنند؟ نواز کنه است؟
نه این تیاره همش آماده پروازند شب روز برای اونکه واهو پیش از پرواز کردن همه اونها سنجش های تکنیکی گذرانده می شود. در اینجا سال و ماه و یا شگون اعتبار ندارد.
یک آوازه هم شده است در بین ساکنو که گویا از این تیاره از خوجند به مسکو رفته باشد و مسکو اجازه نشستن نداده باشد، یعنی در فضای مسکو ویران شده باشد. این اساس دارد؟
در ما این خیلی معلومات ها نیستند.
تشکر از مقیم دداخانف رئیس خدمات حمل و نقل فرودگاه بین المللی خوجند که درباره قبول بوئینگ 737 این شرکت که با دو چرخ کفیده با موفقیت به زمین نشست. به دنبال این حادثه شرکت تاجیک ایر کمیسیه ویژه خود را جهت تحقیق حالت صدموی هواپیمای خطسیر مسکو خوجند به مرکز ولایت سوخت فرستاد. چند روز قبل تارنمای بیزنس اینسایدر مقرش در شهر نیویورک شرکت تاجیک ایری تاجیکستان را در یک درجه بندی در میان 10 شرکت بدترین دنیا در زینه نهم جای داد. بیزنس اینسایدر میگوید برای دقیق کردن اعتبار شرکت های هوایی صفت غذا به مسافران در سالن پروازهای عمومی یا خود اکانوم کلاس، تازگی داخل هواپیماها، کرسی های نشست، سرگرمی ها هنگام پرواز، نظر مسافران و شرایط دیگری پرواز مد نظر گرفته شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روز جمعه مسئولان شرکت ساختمانی ماوراءالنهر خبر دادند در پاسخ به نامه های سهامان شرکت مذکور پرزیدنت تاجیکستان به نهادهای دخلدار دستور داده است سبب حبس مالکیت ماوراءالنهر و علت سرسان شدن مردم را بررسی و مسئولان اداره های را که به اشتباه راه داده اند مجازات کنند. خاطر نشان میکنم که مقامات تاجیکستان رهبری سابق ماوراءالنهر را با یک عده جنایت های وزنین متهم نموده او را در بازداشت نگه داشته مال شرکت را حبس کردند. در نتیجه صدها مشتری ماوراءالنهر که پول خانه هایشان را پیش پرداخت کردند از خانه و در محروم میباشند. پاسخ فوری پرزیدنت کشور به مشتریان ماوراءالنهر توجه بسیاری ها را جلب کرده است. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به نامه راهبریت و مشتریان شرکت ماوراءالنهر پاسخی رسمی داد. برخی از شارحان آن را اولین واکنش مستقیم رهبر دولت به عریضه دست جمعانه نامیدند و همزمان این سؤال را مطرح نمودند که چرا از میان ده ها شکایت همسان پرزیدنت تنها به این قضیه رسیدگی کرد. آنها میگویند صدای 500 مشتری ماوراءالنهر در کاخ ریاست جمهوری شنیده شد، اما مراجعه دست جمعانه تاجران بازارهای سامان چکالوفسک و زرنثار دوشنبه ناراضگی شدید ساکنان محله یکم می دهه خوشتپه و زینب آباد ناحیه رودکی از تخریب منزل ها، اعتراض پدر و مادران محبوسان از شکنجه و شکوه خویشاوندان 31 ساکن اسفره از حکم دادگاه عالی که نیز به سرنوشت صدها نفر ربط می گرفت چنین واکنش سطح عالی را نداشتند. بزرگ مهر یاروف وکیل دفاع شرکت ماوراءالنهر میگوید ویژگی قضیه ماوراءالنهر دیگر است.
آقا از نگاه من که ممکن به یه دایره مثلا توبیش جنایتی داشتن، در مورد جنایت بودن، در مورد جزا بودن، ممکن به این حالت دقت کرده نشه. این مفهومی که میسوز سهامون استگی هستن، این صرف یک مسئله است که مسئله اجتماعی بود، یعنی مالکیت شخصی شهروند سخنان اون از حبس آزاد کردن. از این نقطه نظر من فکر میگم که روبر دولت کمی وقت و درست این مسئله را پیگیری کرد.
کارشناسان دیگر هرچند از واکنش رئیس جمهور به قضیه مشتریان ماوراءالنهر استقبال میکنند، با آن اشاره میکنند که چرا این واکنش در تمام مدت ماجرا به عمل نیامد و زمانی روی داد که مشتریان شرکت خواستار برگزاری یک گردهمایی در شهر دوشنبه شدند. برای این آنها با نامه بر رئیس جمهور امام علی رحمان و شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله مراجعت کردند. هرچند پاسخی رد گرفتند، اکثر مشتریان در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتند که با وجود این روز 3 ایون به میدان روبروی پارلمان خواهند برآمد. اما حقوقشناس شاکرجان حکیموف میگوید سبب اساسی این بود که تهدید مشتریان ماوراءالنهر در یک فرصتی برای حکومت حساس به میان آمد.
در رابطه با قضیه زاهد سعیدوف رهبریت سیاسی کشور موافقی مقصد دانست که واکنش نشان دهد و عملی خیری را نیز به انجام برساند. حکومت از آن حراست یگان بهانه برای گردهمایی یا مجلس و رهپیمایی نشود، چون معلوم است که بعد حادثه های سال 90 یگان مراتبه نشده است و برای دایر گردیدنی آنها نوبت به مراجعت شهروندان دائما اجازه نمیدهند.
عده دیگر از کارشناسان بر این هم اشاره میکنند که در صورت برگزاری گردهمایی آن میتوانست طرفداران زید سعیدوف را نیز به میدان کشد، ولی مقامات رسمی واکنش رئیس جمهوری تاجیکستان به قضیه ماوراءالنهر را یکی از عملهای مقرری دولت می شمارند. محمود خان سرایف از شعبه اطلاعات و تحلیل دستگاه اجرائیه ریاست جمهوری تاجیکستان می گوید به دستگاه نه فقط مراجعات مطبوعاتی بلکه طریق پشت و سامان رئیس جمهور نیز مراجعات ارائه می شوند و این همه را از روی دایره موضوع به افراد مسئول برای واکنش ارائه می کنند.
مانند که من همیشه حال کرده شده. دیگر روز توسط یک شعبه دیگر هست، شعبه کفالت های پنسیونی شهروندان. در داخل همون شعبه یکی از بخشایش وظیفهش عبارت از بیوسته از همین است که عرض شکایت ها و مراجعات ها به نام رهبریت حکومت و رهبریت دولت و حکومت و ها بعد به وزارت و اداره های دخلدار برای بررسی میفرستن. مهلت معین کردی.
واکنش به نامه رهبریت و 500 مشتری شرکت ماوراءالنهر در حال اتفاق افتاد که کوشش های 3 آنها برای ادامه بناهای ناتمام شرکت نتیجه ندادند. دادگاه عالی اموال شرکت را حبس کرده و این حق را از آن گرفت که خود ساختمان بناها را به انجام رسانده مشتریانش را صاحب منزل کند، چون همه آنها هزارها دلار سرمایه گذاری کردند. کوشش آخرین آنها در دادگاه ماهی روان نتیجه نداد و رهبریت و مشتریان تصمیم گرفتند که دست به گردهمایی زنند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پاسخ پرزیدنت تاجیکستان به مشتریان شرکت خانه‌سازی ماوراءالنهر:
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در حالی که کوشش های بین المللی دریافت راه حل سیاسی نزاع داخلی در سوریه افزایش یافتند و ایالات متحده آمریکا و روسیه می خواهند طرف های درگیر این نزاع را در کنفرانس صلح ژنو کنار هم آرند، جنگجویان داوطلب عراقی وارد سوریه می شوند و به هر دو طرف جنگنده این کشور می پیوندند. این حالت خطری را به میان آورده است که در عاقبت آنها جنگ را همراهشان به عراق خواهند آورد. جزئیات بیشتر را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
کسی دقیقاً نمی‌داند که چه تعداد از اختیاریان عراقی در نزاع سوریه شرکت می‌کنند، اما ظاهراً این شماره به اندازه بزرگ است که مجرای همروزه تابوت‌ها از سوریه را تامین نماید. در یکی از این تابوت‌ها ساکن 26 ساله بصره زیا عیسوی به وطنش برگشت و روز 2 می در جنگ ضد مخالفان حکومت سوریه کشته شد. چه خلوه به سوریه رفت معلوم نیست، اما در رسم دفنش آشکارا گفته می‌شد که در دفاع از مزار شیعگان در سوریه به هلاکت رسیده است. برادر او مصطفی می‌گوید وای گفته بود که میخواهد برای مزار سیده زینب شهید شود و ما فخر میکنیم که او شهید شد، زیرا ما شیعه هستیم. جنازه او از شلمچه تا اینجا ادامه و از دفتر سعید در آن نماینده شرکت کرد. مزار زینب به دختر حضرت علی نسبت داده می شود و برای تمام اهل شیعه مقدس است. منظور از دفتر سید روحانی شیعه مقتدی صدر است که گفته می شود ارتش مهدی او و بعضی از گروه های دیگر مانند حزب الله عراق و اصایب الحق اختیاریان را به سوریه می فرستند. قطار تابوت ها از سوریه به ولایت انبار که قلعه تسنن به شمار می رود نیز می رسد. اما اینها کسانی هستند که در صف مخالفان سنی مذهبی رژیم سوریه جنگیده و کشته شده اند. شیخ محمد الحیث نماینده رسمی سازمان پسران عراق است. در اوج خشونت های بین مذهبی که القاعده در سال 2007 در عراق راه اندازی کرد، این سازمان به شکست معرکه القاعده مساعدت و ثبات را در منطقه های سنی نشین برقرار نمود. وی می گوید حالا القاعده جوانان عراقی را به سوریه میخواند و رسم دفن سنی هایی که در سوریه کشته میشوند با احتیاط انجام میگیرد تا دقت حکومت اساسا شیعه عراق را به این منطقه جلب نکند. شرکت اختیاریان عراقی در جنگ سوریه بسیاری ها را نگران کرده است که عاقبت این کشاکش به عراق میکشد و صلح حساس بین مذهبی را در اینجا به هم میزند. ابراهیم آل سمیدایی کارشناس مسائل سیاسی در بغداد میگوید اکثر گروه هایی که اختیاریان را به سوریه میفرستند جنگ سوریه را عرصه رقابت سنی و شیعه میدانند. با عقیده او اگر حکومت عراق از شرکت عراقی ها در این جنگ پیشگیری نکند زد و خورد آنها در عراق ادامه پیدا خواهد کرد. السمیدایی میگوید این محاربه دو مذهب سنی و شیعه است. دو طرف دو اردوست که یک جا با کشورهای خلیج و ترکیه ضد ایران سنگر گرفتند. حس من این است که چنین وضع به سایش در داخل عراق سبب میگردد. آنهایی که در دو طرف جبهه یکی با سنی ها و دیگری با شیعه ها جنگیدند با همان شور و شر میتوانند خشونت را به جامعه عراقی کشانند. این یک خطر افزاینده است که تا حال حکومت در مقابلش تنها چاره های ضعیفی را پیش گذاشته است. تجربه چند سال اخیر عراق نشان داده است که خشونت های بین مذهبی خیلی زود می توانند به نیروهای امنیتی این کشور و در این زمینه به حزب های سیاسی آن سرایت کنند. این هم در حالی که حکومت عراق نتوانسته است در خلع سلاح گروه های زیاد مسلح موفق گردد. بمبگذاری ها که گاهی منطقه های سنی و گاهی دیگر شهر روستای شیعه ها را تکان می دهند تنها در هفته گذشته 90 کشته به جای گذاشتند و پایانی آنها دیده نمی شود. پس این خلاصه که تجربه اختیاریان عراق در سوریه می تواند در عراق نیز به کار رود و عراق را به سوریه دویم تبدیل دهد از احتمال دور بوده نمی تواند.
نقش عراقی ها در جنگ داخلی سوریه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا شارح ورزش نرزالله لطیف درباره مسابقه مشتزنی حرفه‌ای، دستخوابانی یا خود ارم رستلینگ و فوتبال نورسان اطلاع می‌دهد.
مشتزنی تاجیک صاحب عمری 29 ساله در سبقت بوکس حرفه‌ای در شهر کلیموفسک روسیه بر مشتزنی قزاق جوندوس جتپیسپویوی 26 ساله پیروز شد. از روی جنبستی قوازمایی 8 راونده هر سه داور مشتزنی تاجیک را غالب دانستند. باید گفت که صاحب اوسارف قهرمان اروپا تا حالا در بوکس حرفه‌ای یگان قوازمایی را نباخته است. وی در همه 19 قوازمایی از جمله در 6 تاش با نکاوت غالب شده است. خبر دیگر، در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید با ارم رسلینگ یا دستخوابانی برگزار شد. در رقابت های انفرادی میان نورسان و جوانان، بزرگسالان و ورزشگران معلول، منتخب ولایت سوخت 23 مدال طلا، نمایندگان شهر دوشنبه 6 مدال طلا، ورزشگران ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان دو تایی مدال طلا به دست آوردند. گلندام خلیلوا قهرمانی بسیار کراته ارم رسلینگ تاجیکستان و جایزه داری مسابقات بین المللی و قطعوی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این نمودی ورزش با ساعت های تربیت جسمانی در مکتب های میونه داخل کرده شده است و من خواهش داشتم که با این نمودی ورزش مقامات دولتی توجه بیشتر ظاهر میکردند.
و خبری آخرین، دسته منتخب نورسان 16 ساله تاجیکستان بازی دوستانه را با منتخب نورسان فوتبال بحرین با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی سنجشی در دایره آمادگی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان به مسابقه بین المللی جام کسپی که از 28 می تا 6 ایون در باکوی آذربایجان برپا می گردد برگزار شد. فوتبالبازان جوان تاجیک در بحرین با رهبری متخصص ژاپنی چیاشی سوزوکی روز 25 می باز یک بازی سنجشی انجام می دهند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشری مجله خبری. حالا یک آهنگ را می شنویم و سپس گفتارهای رادیو آزادی ادامه خواهند یافت.